بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث رسائل ادامه بحث امکان تعبد بزن. در اسلام همه چیز مقدمه خودسازی انسان است. همه فرائض، احکام، تکالیف، واجبات، اجتناب از گناهان و نوافل و مستحبات و احکام اجتماعی و فردی، همه و همه مقدمه حیات طیبه است. مقدمه زنده شدن انسان با روح انسانی است. مقدمه عروج انسان از عالم بهیمیت و حیوانیت و توحش است. اگر بشر تحت تربیت الهی که با اراده خود او قابل تحقق است قرار گیرد، این حیات طیبه در نفس او به وجود خواهد آمد و محیط را هم طیب و طاهر خواهد کرد. و اگر این تربیت الهی نباشد و عزم و اراده ای را که انسان برای پیمودن راه خدا به آن احتیاج دارد از دست بدهد و خود را در دست هواها و هوسهای بشری رها کند، در حد حیوانیت باقی خواهد ماند و حیوانی خطرناکتر از حیوانهای دیگر خواهد شد. همانطور که در طول تاریخ انسانیت ملاحظه کرده اید، چه انسان صورتهایی با سیرت حیوانات پیدا شدند که افراد بشری را از سلوک در راه خدا باز داشتند. فرعونها، قارونها، نمرودها و شیطانهای مجسم هم استعداد تکامل و ترقی داشتند. آنها هم اگر به خود می آمدند، فکر می کردند و به یاد جوهر انسانی خود می افتادند، می توانستند پیش بروند. خدای متعال به موسی در مواجهه با فرعون می فرماید: فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. فرعون همین امکان را داشت که تذکر پیدا کند، به خود آید، یاد خدا را و یاد گوهر انسانی خود را در درون خود زنده کند. اما طغیان نگذاشت. طغیان هوای نفس، طغیان دنیا طلبی، طغیان خودخواهی ها، کبر ها، طغیان روح بهیمیت در انسان، اینها مانع است. مقام معظم رهبری، دیدار اقشار مختلف مردم، 28/10/1377. انشالله ما هم از این سبوعیت خودمون کم کم جدا بشیم و به اون حیات طیبه نزدیک بشیم. این درس ها مقدمه همین باشه انشالله. در ماه رجب هم که ماه توحید، زمینه های بندگی بیشتر فراهم، خدا کمک کنه، دست ما رو بگیره، صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. اللهم صل علی محمد. خب عرض کنم خدمت دوستان، بحثی بود از امکان تعبد. دو تا نکته هست که من احساس کردم که دوباره یادآوری بشه و اشکالاتی که داشتیم اونام برطرف بشه. بعد ادامه بحث رو انشالله بریم جلو. یکیش اینه که این بحث امکان و وقوعی که شیخ مطرح کرده رو اشکال جوابی هم شد با آقای سعیدی و اشاره شد، منتها از همون اول باید مشخص میکردیم. ما وسط بحث متذکر شدیم و ناقص هم بود. این که شیخ انصاری همی که وارد بحث زن میشن، فکر میکنن که اگر بخوان همه مباحث رو با یک نظام بندی درستی که بتونه در استدلال و ارائه همه اینها قویم باشه و محکم باشه، فکر کردن که باید دو تا قسم بکنن، تقسیمی رو شروع کردن، یه مدخلی رو ایجاد کردن به این که اول باید ما در امکان تعبد بحث بکنیم عقلا، بعد در وقوعش عقلا او شرعا، و مقام اول رو شروع کردن و پیش رفتن، بعد مقام دو. همه اونایی که بعد شیخ اومدن به این مدخل شیخ و تقسیم بندی شیخ نظر داشتن و حالا بعضی ها توضیح دادن، بعضی اشکال کردن، کار نداریم. فعلا میخواییم بفهمیم که چی میخواد بگه شیخ، ما به اون اشکالاتش در حدی که در فهم مطلب ما کمک کنه. پس باید ببینیم که مراد از امکان و در مقابلش وقوع همون اصطلاحی که در فلسفه مرسومه که امکان ذاتی باشه و مقابلش در حقیقت وجوب و امتناع رو داریم. امکان ذاتی سلب ضرورت اینه دیگه، و در مقابلش اگر علت وجود باشه میشه وجوب و علت عدم باشه میشه امتناع. منظور اینه یا اصطلاح دیگه ای هست؟ این که بعدن شیخ در نقل استدلال مشهور برای امکان تعبد بزن که اونا میگن که ما قطع بر عدم وجود ملازمه محال داریم، یه تعبیر اینطوری دارن مشهور، شیخ در اصلاح اون میگن شما بگید که ما عدم قطع بر وجود ملازمه محال داریم، نگید که قطع به چی داریم. بعد برای اینکه این رو، این اصلاح خودشون رو تایید بکنن، گفتن که چون طریقه عقلا در اثبات امکان همینه. از این عبارت شیخ مشخص میشه که بحث بحث عقلایی هست، بحث عقلی نیست. اون بحث امکان اینا بحث های عقلیه، یعنی ما یک عقلمون ماهیت رو نسبت به وجود عدم که میسنجه اگر بتونه سلب و ضرورت این بکنه بهش میگه امکان ذاتی. اصلا ماهیت رو خوب تصور کنه به اینجا میرسه. این که ایشون میگن که هازا طریقون یسته کهل اقلا فی الحکم بل امکان، هرچند خیلی دقیق روی اون پایبند به یک معنا نیستن، یه جای عبارت عقل رو دارن، خلاصه یک پایه خوبیه برای این که ما یه تقریر درستی از این بحث رو پیش بگیریم. هرچند همه کلمات شیخ گواه این تقریرم نیست، ولی بیشترش اینطوریه. پس مراد از اینجا امکان عقلاییه که اگر بخوایم با همون بحثای منطقی خودمون پیش ببریم میشه امکان عام، یعنی سلب ضرورت از طرف مخالف، که عقلا صرفا میگن آقا اگر گفتیم قضیه ما مثبته، مخالفش که عدم هست از اون سلب ضرورت میکنیم، میگیم آقا عدم براش ضروری نیست. اما اینکه بگیم نسبت اینها مساوی است به وجود عدم، این بحثا نیست اصلا. علامه طباطبایی هم بحثی که آخوند با شیخ داره و اشکال جواب میکنه قبول نمیکنه، میگه نه، منظور شیخ هم اینجا امکان به معنای عقلایی هست، همون امکان عام. بعد ایشون البته یه بحثایی دارن که اصلا امکان نداره که اینجا ما بحث امکان ذاتی رو مطرح کنیم، که کردن دیگه، متاسفانه حرف شیخ هم بردن به اون سمت و امکان در حقیقت از این بحث استدلال مشهور این زخم باز شده و عده‌ای خواستن بگن نه، باید همون بیان مشهور درست باشه، همون امکان ذاتی هست. این حرفا من دیگه به اون بحث اشکالی که به آخوند کردند و حرف شیخ رو تایید کردن فعلا کار ندارم. اما اجمالا ما برای تبیین این امکان عقلایی هم باید تلاش میکردیم که متاسفانه نکردن، هیچی نگفتن، خود شیخ هم همینطوری رها کرده. توضیح اجمالیش اینه که در امور اعتباری و اون ضرورت اجتماعی که ما میبینیم برای جعل یک اموری، همین که ان العقلاء به تعبیر علامه لا یعبون ان اخذه حجتا ولا یمنعون ان سلوکه ای لا مانع من الغاء احتمال الخلاف الموجود عنده بحسب تبعه. این که میگیم عقلاء میگن آقا ما تعبد به زن رو خب دلیلی بر نفیش نداریم، به این معنا که ما عقلاء از این که این راه رو پیش بگیریم، اونو حجت قرار بدیم و اون احتمال خلاف رو اینجا الغا بکنیم، مانعی نمیبینیم. پس معنایی که از امکان اینجا میکنیم اینه، ما در اینجا مانعی نمیبینیم. حالا بحث اینه که خب این موانعی که شیخ مطرح کرده، دوتا مانعی که از ابن قبه مطرح کرده، آیا اینا همون موانع عقلایی ممکن هست که مطرح شده که شیخ در مقام اول آورده دیگه اینا رو، یا اینا موانع شرعی هن؟ اینجاست که ما جلسه قبل رسائل این رو خوب بررسی نکردیم، میخواییم تکرار کنیم تا مشخص بشه که اینا موانع شرعی هن و بحث رفته روی در حقیقت از سیره عقلا و اون بنای عقلا رفته بیرون و بنای متشرع داریم بحث میکنیم. به نظر میرسه که شیخ انصاری خب بدون این که معنای روشنی از بنای عقلا رو بر عدم اعتنا که عرض کردیم ارائه بده، اومده در مقام پاسخ به اشکال تنافی حکم ظاهری با حکم واقعی قرار گرفته، خواسته به این پاسخ بده. ابتداعا به نظر میرسه که این اشکال در فضای عقلا به ما عقلا مطرح نیست که بحث رو ببریم به سمت امکان عقلایی، و به نوعی بازگشت داره به این که به بحث وقوع هست، یعنی همون بحث بعدی. مباحث مقام اول رو شیخ ناظر به موانع کلان شرعی تعبد به زن آورده، به تعبیر مجدد شیرازی که در حاشیه فرائد گفته، بحر الفواید از مجدد شیرازی نقل کرده، گفته که بحث شیخ اینجا اینه که هل یحسن من الشارع التعبد به او یقبه. ما میخوایم ببینیم که اگر شارع به ما میگفت که به این کار، این راه زنی رو بهش متعبد شو، آیا این حسن هست یا قبیحه. ما میخواییم با عقلمون، عقلا میخوام بفهمن حسنش رو، اما موضوعش چیه؟ موضوعش تعبدیست که از طرف شارع بیاد. اینجا چون تعبدیست که از طرف شارع به ما میخواد بار بشه، حسنی هم که میخواد استفاده بشه به تناسبون حکم موضوع، یک حسن خالص عقلایی نیست. ملاحظه میکنه میگه من شارعی که میشناسم در اون فضایی که ازش اطلاع دارم اجازه نمیدهد که من متعبد به این بشم. اینجاست که بحث مثلا حکم واقعی میاد، حکم ظاهری میاد، تحلیل حرام، تحریم، این بحث ها که البته بحث های عقلایی هم به این شکل ما داریم، یعنی عقلا هم میگن آقا اگر من قوانین واقعی دارم، قوانین ظاهری و راهی که به اون طی میشه نباید ناقض اون باشه، اینو داریم ما. ولی ادبیاتی که اینجا استفاده شده، حد وسط هایی که به کار برده شده، بیشتر حسن قبحی است که عقلا به ما هم متشرعه مطرح است. این یه تقریره، یعنی در حقیقت میتونیم بحثای شیخ رو اینجا در مقام اول بگیم عقلا هستن، ولی عقلایی که میخوام بفهمن که شارع این کار رو میکنه یا نمیکنه، که در صورت اثبات عدم قبح شرعی طبق قواعد کلان، اگر در مقام اول اثبات کردیم که بله طبق قواعد کلان شرعی ما اشکالی نمی‌بینیم که شارع ما به اینکه آقا این راه زنی رو پیش برید، اون وقت در مقام دوم چی بحث می‌کنیم؟ ببینیم آیا دلیل اثباتی خاص بر اینکه این تعبد رو ما می‌خواد بار کنه وجود داره یا نه. اینجاست که ما دلیل‌های نفی رو هم مجبوریم بررسی کنیم، یعنی باید همه ادله رو، آنهایی که اثبات می‌کنن که این زن خاص رو یا زنون رو عمل بکنید یا نه، یا دلیل هایی که میگن این زنها رو بذارید کنار یا همه زنون رو بذارید کنار، باید اون رو بررسی بکنیم. نتیجهش اگر اثبات نفی این میشه که بله آنچه که ما طبق قواعد کلان گفتیم اشکال ندارد، در این مورد خاص هم شارع گفته که انجام بدید، یا در این موارد خاص دلیل داریم که گفته نه، با اینکه به شکل کلی اشکال نداشت اما به شکل خاص گفته اشکال داره، دلیل خاص اومده. پس خلاصه حرف بنده اینه که میتونیم در تقریر فرق بین مقام اول و دوم بگیم که مقام اول ناظر است به بررسی قواعد کلان شرعی نسبت به تعبد، و مقام دوم بررسی هست ادله خاص تعبد. اون وقت اگر ما بتونیم اینطوری محل نزاع رو مشخص کنیم در مقام اول، میتونیم به این سمت بریم که شیخ در مقام اول دنبال یک اصل اولی در عمل بزن هستن، که اگر ما در مقام دوم نسبت به همه زنون یا نسبت به زن خاص بین اون دوتا دلیل اثباتی و نفی گیر کردیم و نتونستیم حرف بزنیم، این مقام اول ما بگیم آقا حسن هست از شاره که به ما بگه به امارات عمل بکنید، اون میشه اصل اولی. اصل اولی نه معنای اصل عملی ها، یعنی پایه اصل اولی که از همه قواعد کلان شریعت ما به دست آوردیم که اونجا دیگه عقل و نقل و همه اینها به هم دیگه کمک میکنن، یک قاعده ای رو میدن بر اساس قواعد کلان. قاعده این که آقا تعبد بزن خب مشکل نداره تا دلیلی بر خلاف نیومده. حالا اینجا دوتا راه دیگه، اگر بر همون مبنای عقلای خودمون پیش بریم مثل علامه که بحثش قبلا کردیم، بگیم آقا اصلا اینجا فضا فضای بنای عقلا هست، شارع راه خاصی ارائه نداده، صرف این که عقلا بتوانند از اون شارع خاص قانونگذار خاص بگن آقا شما رد این نسبت به این ندارید، پس همون سیره خاصی که شما به ما گفتی همین رو من راه رسیدم به مراد شما قرار بدم، من عمل کنم تمامه، پس نیاز به اثبات نداریم. صرف این که شما مانعی نمی بینید کلان، فرض اینه که مانع خواستم رفتیم پیدا نشد، میتونیم طبق این بنای عقلا ما زنون عمل کنیم و یک مرتبه بالاتر طبق اون تبیین علامه، یعنی علامه رو ما در دو تا سطح مطرح میکنیم، یکی همون که همه اینا بنای عقلا است، اینا یه مرتبه بالاترش اینه که اصلا همون قطعی که شما دنبالش هستید همینا هست، اصلا این قطع عقلای عرفی همینه، شما به اینا زنون نگید. اگر قطع پس دیگه بحث از این که آیا امکان تعبد وجود داره و نمیدونم دنبال این باشیم که شار من نکرده، این رو باید بذاریم کنار. ما فعلا به اون فضای خاصم وارد نمیشیم، حتی با این فضایی که اصولیون هستن میتونیم بگیم آقا بحث تعبد بزن یک روش عقلایی هست و شارع هم تا از این رد نکرده من ایجاد نکرده این پیش میریم و برای ما یک اصل کلامی هست. حالا میریم ادله تعبد بزن خاص رو بررسی میکنیم، ادله خاصش رو اونجا ما میتونیم اثبات کنیم که بله این زن خاص رو شارع گذاشته کنار، مثلا قیاس رو گذاشته کنار، نه این که حتما باید برای هر زنی برای عمل به هر زنی ما دنبال دلیل باشیم. مثلا فرقش در این که ما این فضای بحث امکان تعبد بزن رو چجوری برای خودمون تفسیر کنیم که شیخ میخواد چی بگه، یا خودمون در حقیقت مشخص کنیم که چی میخواییم فکر کنیم و چی میخواییم بگیم، فرقش اینجا روشن میشه که ما اصل عملی رو، اصل اولی رو بخشید اینجا میخواییم تأسیس بکنیم یا نه یک بحث کلان بدون فایده است، فقط میخواییم که عقل ما اینجا چی میخواد بگه، ربط به ادله کلان شرعی و بعد یا اون بنای عقلایی که میتونه پایه ادله شرعی باشد اصلا ربطی به اون نداره. میخوام یه احتمال فقط عقلی رو بگیم آیا در ذهن ما مانعی هست یا نه، نیست بریم دنبال ادله شرعی. یه تقریر از این بس اینه که متأسفانه به نظرم اون چیزی که مشهوره در این بس اینه، واسه همین سعی کردیم که دوباره این بحث رو خدمت دوستان تکرار کنیم که اون فهمی که زمینش هم وجود داره و ما هم به شکل روشن جلسه قبل نگفتیم برطرف بشه. خلاصه این که در بررسی امکان تعبد بزن دو راه پیش روی ما هست، اول این که اون رو از باب بنای عقلا بررسی کنیم و همون رو مبنای عمل خود بدونیم مگر این که مانع شرعی ثابت بشه، دوم این که نه از باب شرعی بررسی بشه و بر فرض عدم مانع عقلایی تا دلیل اثباتی شرعی وجود نداشته باشه نتونیم از اون بهره مند بشیم، که به نظر میرسه گفتیم که زنون متعارف بین عقلا همون علم و قطع، اگر هم نباشه همین بنای عقلا یک بنای ثابتی هست که شارع هم تا اونو نفی نکرده ما اجازه دست برداشتن از اون نداریم. خب حالا با این تقریر، دو تا تقریر کرد کردیم که به نظر اولی درسته، ما باید ببینیم که اون مانع کلان چی هست. یکیش که اول این که آقای ابن قیم مطرح کرده اینه که حالا یه تقریری که ما جلسه قبل گفتیم و بررسی کردیم دیگه من اونو نمیگم، تقریر بهتری که از اون مانع اول ابن قیم هست عرض میکنم، اون قبلیه رو دیگه گفتیم دیگه تکراره خیلی لازم نیست. این که بگیم آقای ابن قبه اینطوری میخواد بگه، بگه آقا شما خودتون، چون بحث حجیت خبر واحد همین بحث دیگه، اگر اینا میگن خبر واحد عمده دلیل زنی خبر واحده، اگه میگن خبر واحد حجت نیست، یعنی کل زنون رو میبرن زیر سوال، هر کسی اونجا حرف زده و هر اشکالی به حجیت خبر واحد گفته، در حقیقت این بحث هم همونا رو گفته. حالا ابن قبه میگه که آقا شما در مسائل اعتقادی که تعبیری که ازش میشه کرد اینه، یعنی اخبارون عن الله، عن صفات الله، بنده میخوام بگم که تقریر اینه ها، نمیدونم که گفتن یا نگفتن، ولی فکر میکنم این بهتره. ایشون بخواد بگه که آقا اخبار عن الله یعنی مسائل اعتقادی خود شما میگید، اجماع هم هست، همه میگن که آقا این نوع مسائل رو با خبر واحد نمیشه کشف کرد. خب حالا ایشون میگه اگر اینطوری اخبار عن النبی به معنای اخبار از رفتارهای الگویی پیامبر در فروع دین هم نمیشه، امکان نداره. چه فرقی میکنه بین این که ما مثلا اونجا تو اعتقادات میگیم نمیشود، ولی تو اخبار عن النبی به معنای که عرض کردن بگیم میشه؟ بالاخره هر دو در حقیقت یک فضا هست. اینجا هست که شیخ انصاری عوض این که بره این ملازمه رو باطل کنه، گفته بعد تسلیمه، اومده چطوری جواب داده؟ گفته انما هو فی ما اذا بنی تأسیس الشریعت اصولا و فروعا علی العمل بخبر الواحد لا مثل ما نحن فی. اومده گفته ما چاره ای نداریم. ببینید بنده این که میام روی این تقریر اینه که جواب شیخ برای ما مسئله ساز شده، میگیم آقا اگر اشکال اون چیزیست که قبلا ازش گفتیم دیگه من تکرار نمی کنم، اگه اونه جوابش این نیست آقای شیخ، شما باید ملازمه رو خراب میکردید، چرا ملازمه رو گفتید بعد تسلیم بهی، چرا از اون خیلی راحت رد شدید و اومدی روی این که آقا انما هو فی ما اذا بنی. اومده شیخ گفته که مسائل اعتقادی با دلایل قطعی، یعنی اونجا ما دلایل قطعی خیلی داریم، حل شده مسائل اعتقادی و نیاز به دلایل ظنی نداریم، خب و اونجا اجماع هست بر فرض، اگرم اجماع باشه بر امتناع نیست، بر عدم وقوع هم از شیخ میگه. اون بحث اجماع هم اون وقت من گفتم چیه، چرا آورده شیخ؟ چون در آخر کلام ابن قبه بود که وطالی باطلن اجماعن، به اجماع تمسک کرده بود. اجماع هم عرض کردم در بحث دلیل عقلی هستن، اجماع معنی نداره، بعضی هم همینطوری جواب دادن طبق تقریر قبلی ما از اشکال اول ابن قبه، همه گفتن آقا این اجماع اصلا چرا، شیخ میگفت آقا تو این مسئله اجماع اصلا به درد نمیخوره، مدرکیه دیگه، در حالی که نه، اینجا اجماع مهمه، اجماع داریم که همه میگن خبر واحد در اعتقادیات حجت نیست، همه میگن. آقا میگه شما چه فرقی هست بین اعتقاد، شیخ اینجاست که میاد میگه فرقش اینه که ما در مسائل اعتقادی ادله قطعی عقلی و نقلی فراوان داریم و معنی نداره بریم دنبال ادله آحاد، خبر آحاد و زنون، اما در اینجا نداریم. پس فضا عوض شد، فضا کلن به نظر میرسه با این جواب همون اشکال و همون تغییر از اشکالی که عرض کردیم سازگاری داره، نه اینکه بیایم بگیم که آقا اخبار عن الله، یعنی بیایم بگیم که اگر ما گفتیم که اخبار عن النبی به خبر واحد می شود، پس پیغمبر هم از خدا که خبر داده با احتمال خلاف همراه بوده، که اونجا بیایم بگیم آقا نه وحی فرق میکنه فلان، این فضا رو ما قبلا گفتیم، الان دیگه تکرار نمی کنم. معلومه که اون فضا فضای درستی نیست، چون با این جواب هم سازگاری نداره. خیلی ممنون دست شما. حاجی ممنون دست شما. خب اینم دو تا نکته ای که ما به نظرمون جلسه قبل اینها خوب مطرح نشده بود، بنده متاسفانه خوب مطالعه نکرده بودم، دقت نکرده بودم، وقت شما رو دوبار گرفتیم. حالا من اینا رو نوشتم و در گروه هم میذارم نشونده. اما دلیل دوم که وارد شدیم، خب بحث تحریم حلال، و یعنی آقا میگه شما میگه تو که واقعی اینم ظنیه، احتمال خلاف هم هست. خب اینجا احتمال خلاف هست، خب حکم واقعی شاید حرام باشه، این حلال، یا برعکس این که خراب میکنه کارو. که در بیان متأخرین از شیخ و اینها این اشکال به سه تا قالب مختلف بیان شده: تناقض در، تضاد در مساله، تضاد در اراده و در حقیقت نه که هست و اون زجر، و در مقام جعل و اعتبار حکم حرام حکم حلال، که شیخ یکیش رو میگه، بعد در مباحث بعدی اون دومی رو هم میگه. بعدی ها قشنگ اینا رو جدا کردن، گفتن آقا ما ببینیم آیا تضاد در مقام مصلحت و مفسده هست یا اراده و زجره، یا مثلا حکم به حرمت و حلال. ما فعلا اجمالا یعنی یک کاسه بررسی میکنیم، خیلی اینا رو نمیخوایم. میخوام اینو تذکر بدم که در ذهن عزیزان اگر اینا فعلا تحقیق شده هست، به خاطر اینکه با اصول مظفر و شهید صدر اینا آشنا هستن، و الا اینجا شیخ داره فعلا یک کاسه بررسی میکنه. اجمالا حلال الهی حرام میشود، حرام الهی حلال میشود، یا برعکس. خب اینجاست که شیخ وارد میشن میگن آقا اول ببینیم، یعنی یک دو تا اشکال نقضی و حلی رو از دیگران نقل میکنن، بعد میگن درستش اینه که ما ببینیم که آیا در فضای انفتاح هستیم یا انسداد. یعنی حالا چه ابن قبه اینطوری هست چه نیست مهم نیست، البته بررسی میشه اینها، اما ببینیم آیا ما انفتاحی هستیم که این اشکال رو جواب بدیم ازش فرار کنیم، یا انسدادی هست. اگه انسدادی باشیم جواب راحت، میگم آقا راهی، همون که بالا گفت، راهی نداریم در فروعات، راهی غیر از این نداریم. یکی اینه که کلن تعطیل کنیم، بگیم آقا حکمی اصلا برای ما واجب نشده، یا اگه شده دسترسی نداریم ولش کن واجب نیست دنبالش باشیم، یکی اینه که این غلط، یقینا غلطه. یکی اینه بگیم بالاخره ما 90% احتمال اصابه داریم، هر کدومی که دست زدیم 90% ما درست فهمیدیم، حالا اون 10% حالا ببینیم چی هست دیگه، انشالله که خدا میبخشه، چاره ای نداریم، راه بسته شده، راه قطعی. این که شما بگید که اما در صورت انفتاح، اینجا هم هست که شیخ میگه در انفتاح هم ما یه حرفی به شیخ میزنیم، میگیم آقا انفتاح یعنی چی؟ انفتاح یعنی که شما 100% میتونید راه، یعنی یه جوری میگه انفتاح نیست داد، که اون حرف اولی که خودش گفت که لکن عرض اختفاءها من جهت العوارض و اخفاض، این خراب میشه. میگیم آقا انفتاح به این معنا که ما نمیگیم که اصلا هیچ امکان علم، ببینید علم به هیچ وجه در الان این زمان امکان ندارم داشته باشیم، ما میگیم نه، به برخی از مسائل از طریق علمی میتوانیم دسترسی بدیم، اما به بیشتر مسائل از طریق زنون دسترسی داریم، که البته گفتیم علامه میگه که نه اینطوری نیست، همه مسائلی که ما در فقه و اعتباریات باش درگیریم همین زنون هست، همه اینام علمه. اگه به اینا علم نمیگید زنون میگید، ما میگیم همشون زنون. اگر حرف ما را قبول دارید که اینا علمن، همشون علمیان، زن نیستن. خب حالا از این فضا که جدا بشید تو فضای مرسوم و اصول قرار بگیرید، بنده عرض میکنم که این که میگید انفتاح علم یعنی چی؟ یعنی همه درهای علم بازه و ما نیازی به این خبر واحد نداریم که بیایید اینطوری حرف بزنید و اسیر بشید تو دست اشکال ابن قبه و بقیه. نه آقا، انفتاح یعنی که در برخی از موارد خاص ما برخلاف بعضی ها میگیم بله ما راه‌های علمی هم در برخی از فروعات داریم، نه اینکه همش میتونه در عین مثل اون بحث علم اجمالی که آقا مثلا من الان اونجا اینطوری بود دیگه، میگفتم من دوتا ظرف دارم، یکیش شرابه یکیش پاکه، میتونم زنگ بزنم از رفیقم بپرسم یا کدومش شراب بود، اما نمیزنم، هر دو رو نمیخورم یا یکیشو میخورم. اونجا فرض انفتاح این بود که در این مسئله خاص دقیقاً راه علم به همون مسئله وجود داره، اما اینجا یک مسئله که نیست، انفتاح این نسبت به همه مسائل. خب شما میگید در صورت انفتاح تعبد به خبر دو جور میشه تصور کرد، این که طریق محض باشه، کاشف محض باشه، یا اینکه نه یه مصلحتی رو بیاره. اینجا وارد میشید و میگید آقا ببینیم مسببه چی گفتن، ما چی گفتیم، مصلحت سلوکی چی هست، بقیه اصولیان چی گفتن، این حرفا رو پیش میکشید. بنده عرضم اینه که از ابتدا این که در انفتاح یه جوری فرض کنیم که ما دستمون باز است، این اشتباهه، بلکه این انفتاح انفتاح بسیار جزئی هست. در هر موردم شما وقتی زن دارید نمیتونید بگید من اگر واقعا امکان علم داشت باید میرفتید دنبال اون دیگه، معلومه اونجا واقعا این تحریم حلال است. اگر اعتقاد داری که در هر مورد امکان علم داره، ولی نداریم ما در هر مورد که نداریم، کلیش هم نگاه میکنیم نمیدونیم کدومش. ما اگر اول میگم فحص کنید از ادله، دلیل علمی نداشتی بید زنی، میریم زنی. حالا اینجا هست که ابن قبیس رو ما میگیریم، یا آقا این میشه تحریم حلال، میگیم چاره ای نداریم. اینجا چرا شیخ میگه انفتاح؟ میگه انفتاح نیست که، انسداد دیگه. پس اگر خوب نگاه کنیم همون فضای انسداد است. البته ما نمیگیم کلن انسدادی هستیم، مثل برخی ها که میگن کلن آقا در الان هیچ راه علم باز نیست، ما اینو نمیگیم. بلکه بالاتر مثل الله میگیم آقا کلن انفتاح الان به یک معنایی، همه اینا علمن. خب تو این فضا اما همینا علمن. اگر هم نپذیرفتیم میگیم آقا اینها الان ما انسداد است به این معنا که اون علمی ها رو ما گشتیم و گذاشتیم کنار، الان 80% احکام بونده زمین و راهی جز عمل به این آحاد نداریم. اینجا چه انفتاحی؟ به نظر میرسه از این جهت شیخ به یک راه اشتباهی، حالا تعبیر ماست دیگه، ما کی هستیم که به شیخ بگیم اشتباه، ولی این که در فضای انفتاح به این معنا مطرح بشه کار رو خراب کرده و نمیشه ازش فرار کرد. حالا میخونیم دیگه اون جوابی که شیخ داره به ابن قیم میده و میخواد حل کنه مسئله رو، درست نمیشه. حالا اینجا که بحث انفتاح رو انسداد مطرح میکنه، میگه دو جور میشه تقریر کرد و اینا رو بررسی کردیم ما قبلا دیگه، من اشاره نمی کنم. میان میگن در یه صورت با اون معنایی که ما میگیم نمیشه، بعد این اصلا تصویب نیست و فلان فلان، آخرش میگه البته اگرم تصویب باشد، تصویب باشد، تصویب یک مانع شرعی هست که باید در بحث وقوع بحث بشه. ببین این تعبیر شیخ کار رو خراب میکنه. اون عرضی که بنده داشتم گفتم که ما داریم موانع کلان شرعی رو اینجا بررسی میکنیم، تصویب یکی از موانع شرعیه. اصلا تصویب عبارت اخرای همون تحلیل حرامیناست. این که بگیم الا ان کلامه بعد الفراغ بطلان تصویب، این اصلا لازم نبود بگیم، اصلا معلومه چون آقای ابن قبه تصویب رو باطل میدونه میگه این مانع شرعیه. معنی داره به شیخ به آقای ابن قبه بگیم آقا شما برای امکان بطلان امکان دلیل ندارید، اون بحث وقوع هست. اینو خود شیخ هم متوجه شده و گفته، و بعد گفته من برای اینکه بتونم از این پاسخ، از این اشکال پاسخ بدم، باید قشنگ بررسی کنم بگم آقا تعبد به زن میتونه سه جور تصور بشه. البته میگه دو جور، ان یکون من باب مجرد الکشف، یا اینکه سلوک اماره مدخلیت داشته باشه که اون هم خود اون هم میگه اما قسم الاول چند جوره که اینا بررسی کردیم، قسم دوم هم دوباره چند جوره، بعد میگه که الثالث. حالا این الثالث اگر بخوام این نزاله که یتصور الا وجهین، به نظر نباید میگفت وجهین، درسته؟ ببخشید اون قسم دوم اما قسم ثانی خودش الا وجوهن، بله احدها ان یکون الحکم مطلقاً تابن لترک الاماره، اثانی ان یکون الحکم الفعلی تابن لحاظر اماره، اماره، و الثالث ان لا یکون للاماره القائم على الواقع تاثیر فی الفعل الذي تزمنت الاماره حکمه ولا تحدث فيه مصلحه. خب این بیان خود شیخه، این رو ما آقای صمد جلسه قبل توضیح دادن، قرار بود رفع اشکال جواب هاشو بخونیم. شیخ ادعا میکنه که این بیان فرق میکنه با قبلی ها. فرقش چیه؟ فرقش اینه که آقا ما اگر فهمیدیم اینجا برمیگردیم، اگر فهمیدیم که این حکم خلاف واقعه، طبق تبیین های قبلی اون قسم دوم، خب اول و دومی، لازم نیست که ما برگردیم اون حکم قبلی رو انجام بدیم، عوض کنیم. مثلا بحث اگر بحث قضا رو هم پیش میکشن، یه بحث فرعیه که اونجا مبانی ما در قضا داریم هرچی هست اونا رو مطرح میکنن، ولی در کل اگه بخوایم پاسخ کلی اجمالی بدیم اینه که آقا اونایی که قائل به تصویب هستن و در حقیقت یا اماره رو کاشف محض میدونن، اونا هر کدوم به یک محضوری دچار هستن. اونایی که کاشف محض میدونن میگن اصلا این حکم ما الان همین حکم واقعی رسیدیم، در حالی که احتمال داره واقعی نباشه، دارن لاف میزنن. میگه من میگم الان حرامه، جلوش میسته میگم آقا شما احتمال داره دارید به حلال میگید حراما، چرا میگید کاشف است؟ همین که میگید 10% 20% نباید بگی حرام. اون یکی میگه نه من میگم که اون چی که الان من میگم شد حرام. اصلا شیخ میگه نه من میگم این ظاهرا الان برای من این طبق امار عمل میکنم، و اگر لا ینکشف که همون، یعنی ینکشف که همون حکم واقعی این بود که فبه ها، اگر بعدن دیدیم که اشتباه کردیم فقط نسبت به اون زمانه که اگر واجب تموم شده، ما دیگه وظیفه نداریم برگردیم اونو دوباره انجام بدیم. چرا؟ چون خود اون عمل کردن ما به طبق اماره و سلوک طبق اون مفسده اون رو تدارک کرده، مصلحت اون رو تدارک کرده و جلوی تأثیر مفسدش رو گرفته. خب شیخ داره اینطوری میگه و نهایتاً یه تعبیری دارم، میگن که ان هازا کله الان مخترناه من عدم اقتضاء الامر ظاهری للاجزا. یعنی بحث رو میره به این که اگر ما طبق نظر شیخ پیش بریم، باید قائل بشیم به این که امر ظاهری مقتضی اجزا نیست، اجزا نیست. اگر کسی قائل به اجزا باشد در این، یعنی میگه که آقا امارات هر چی گفته به ما باعث میشه که اون تکلیف واقعی از شما در حقیقت ساقط بشه، ساقط بشه، اون وقت مثل این که همون نظر مصوبه رو گفته. شیخ وارد اینجا بعد از تمهید القواعد نقل کرده، گفته من فروع مسئله تصویب و تقطعه لزوم الاعاده للصلاه بزن القبله و عدمه. حالا شیخ میگه مثال موضوعی زده اشتباهه، ولی در کل گیر اینجاست. حالا بنده چون وقت دیگه تموم میشه و ما این بحث رو در حقیقت امروز نرسیدیم، میخواستیم امروز یک زمینه‌ای فراهم کنیم که برسیم به این که ببینیم وارد این فضا شدن که ما داریم در انفتاح میخواییم تصور کنیم که ما راهی داریم، آیا میتونیم با این اشکالات و جوابهای شیخ اون اشکال ابن قبل رو حل کنیم و یا نه باید یک راه جدیدی رو طی کنیم، که به نظر میرسه که باید راه جدید رو طی کنیم و این کار رو درست نمی کنه. میگم بحث اصلش اینجاست، یعنی ما باید به اینجا امروز میرسیدیم که متاسفانه اون بحثایی که در قبل مونده بود رو استدلال داشتیم میکردیم، اونا رو عرض کردیم، وقت باقی نمون. انشاءالله جلسه بعد بتونیم که ادامه بحث رو پیش ببریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.